خرید بده 24 ساعته و حالا این کاریه که مشغولش هستیم. و این خب بیشتر هم مخاطبش کسب و کارهای کوچیک و متوسطه، چون کسب و کارهای بزرگ شاید نیان از یه همچین سرویس استفاده کنن، برن خودشون پیاده کنن. و به من خیلی حس خوبی میده وقتی میبینم یه کسب و کار کوچیک متوسطی دیگه یک باری از رودوشش برداشته میشه و درآمدش بیشتر میشه با این با استفاده از این محصول، و این چیزیه که باعث میشه من خوشحال بشم.
آره جالبه. مثلا یه آماری من بخوام بگم، 75% نسل زدیا میگن که معنا در کار مهمترین عامل انگیزه شونه برای اینکه یه کار انجام بدن، یعنی اینکه حس کنن خیلی تاثیرگذارن، یه ارزش اجتماعی خلق کردن یا برای محیط زیست، رشدشون، یادگیریشون، یا حس هویت داشتن و دیده شدن است. و حالا یه واژه جدیدی که وارد ادبیات حالا مدیریت و منابع انسانی شده، محیط کار کوانتومیه. درسته. محیط کار کوانتومی حالا نشأت گرفته از فیزیک و کوانتوم و ایناست. میگه یه فضایی که خیلی مطلوبه، خیلی کار تیمیه، خیلی توش انگیزه وجود داره، خیلی نوآوری، خیلی خلاقیت، خیلی حال خوبی که با هم باید داشته باشن و به یه هدفی برسن، خیلی ساختارمند نیست، درگیر اون مواردی که حالا ادارجات و شرکت ها هستن. و اینو ما واقعا توی تجربه‌ای که آقای شکری گفت همه این موارد رو دیدیم و خیلی خوشحالم که میگم همه این چک‌لیستی که تو ذهن من بود دونه دونه داشت تیک می‌خورد.
خیلی عالی. حالا بریم یه خورده راجع به همین هوش مصنوعی با هم صحبت بکنیم که چیکار دارید میکنید، بعد این ایده چه جوری شکل گرفت و چیکار کردید. گفتید که این ایده تو ذهن شما بوده که دیگر از دوستان و تصمیم گرفتید انجام بدید. همین بود اون چیزی که مد نظر داشتید یا به این نتیجه رسیدید؟
من اگه اشکال نداره اول یه موضوعی در تایید بیانات های دکتر هیدری بگم راجع به همین موردی که این نسل جدید دوست دارن مثلا بوروکراسی نباشه تو فضای کار، آزادی عمل داشته باشن. این خیلی منم حس کردم. و مثلا ما چون تازه کارو شروع کردیم و هممون خب مثلا سنا پایین بود، بعد همکارایی هم که گرفتیم عموما حالا مثلا دهه 80 و اینا بودن. خیلی اصلا این که گفتم هر کسی مسئول یه بخشیه برای خودش، همه یه مقدار سهام دارن، حالا هر چقدر هم کمل بالاخره یه چیزی دارن، به خاطر همین بود. یعنی واقعا کار اون مدل، اون ساختاری که تو شرکت‌های یه ذره بزرگتر هست اصلا کار نمی‌کنه الان. یعنی اینی که شما می‌فرمایید و ما به روش سخت یاد گرفتیم با آزمون و خطا و اینکه حالا بریم و مثلا ببینیم بقیه چیکار می‌کنن، که کار می‌کنه چیکار می‌کنن جواب نمیده، همینه. چون واقعا یعنی چیزی که من در تایید برای شما میتونم بگم، آدم‌های نسل زدی دوست ندارن باشون مثل کارمند برخورد بشه. شاید باید باشون مثل یک شریک تجاری برخورد بشه. چجوری دو تا شرکت با هم کار میکنن؟ اینجوری اینکه یک اعتمادی به هم دارن، یک بدبستونی به هم دارن از نظر مالی و قراردادی و اینا، ولی مستقلن به هم سرویس میدن. و من چیزی که یاد گرفتم اینه که با همکارام باید اینجوری رفتار کنم، با اینجوری برخورد کنم. و این خب یه چیزی بود که الان مواردی که شما فرمودین دقیقاً توش نمود داره.
چه نکته خوبی اشاره کردن. دقیقاً همون بحثی که شما بهش اشاره کردین از اول بس. خب خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلامت باشید. ما اولش دقیقاً ایدمون این نبود. یعنی ما میدونستیم که خرید آنلاین خب تو ایران خیلی‌ها دارن انجام میدن و هی هم داره بیشتر میشه. یعنی آدم‌ها چیزای مختلف بیشتری رو آنلاین خریداری می‌کنن و تو این خرید آنلاین خیلی تجربه ها هست که میتونه بهتر بشه. مثلا وقتی که شما میخواید یک حالا مثلا لباسی رو خرید بکنید،
بله،
مثلا شما به این راحتی نمیتونید توصیف بکنید که حالا دقیقاً مثلا اون اصطلاحی که این یقش چیه رو شاید ندونید.
درسته.
یا یه لباسی دیدین، یه حدودی ازشون میدونید، ولی مثلا نمیدونید چجوری جستجو بکنید تا پیداش کنید. و موتورهای جستجویی که اون موقع بودن اصلا خوب کار نمیکرد. یعنی تو این فضا اصلا جواب نمیداد. یعنی شما از حالا گوگل و مشابهاش تو ایران میتونستید استفاده کنید، هیچ کدوم اون چیزی که می‌خواستید نمی‌بود، کلی می‌گشتید تا پیدا کنی. یا مثلا حالا حوزه‌های دیگه، حوزه مثلا لپ‌تاپ و اینا، یه حوزه‌ای که آدم می‌دونه می‌خواد یه لپ‌تاپی بخره مثلا مناسب دانشجویی باشه، سنگین نباشه اینا، و آدم این راحتی نمی‌تونه در یک وبسایتی در یک موتور جستجوی اینو
این
بفهمونه و بره دونه دونه هزار تا کلیک بکنه فیلتر کنه. و ما اولین کاری که کردیم تلاش کردیم موتور جستجو بنویسیم، یعنی موتور جستجو بنویسیم که حرف آدمو بفهمه، آدم قشنگ براش توضیح بده چی میخواد و این بره برای آدم پیدا کنه. حالا توضیحه میتونه با متنی باشه، نوشتاری باشه، میتونه آپلود عکس باشه، مثلا میگه من یه همچین محصولی دیدم خوشم میاد و اینو ما این اولین ایدمون بود. و یه شانسی که آوردیم این بود که چت جی پی تی ما که شروع کردیم یه ماه و نیم بعدش اومد، یعنی
درسته
یه ماه و نیم بعدش اومد و ما دیدیم این چقدر همونه
یعنی این چقدر همونه.
اصلا چیز بود اون موقع خیلی تو فاز خرید و اینا نبود، بیشتر این بود که سوال جواب میداد و مثلا مردم باش جوک میذاختن اینا. ولی ما خیلی کمک گرفتیم ازش تو چون یه زیر ساخت هایی رو منتشر کرد اون شرکت اوپن ای آی که خیلی به درد ما خورد برای توسعه محصولمون. ما یکم که رفتیم جلو، یعنی محصولمون هم به یه تعداد کاربری رسید، مثلا ماهانه 100,000 تا 150,000 تا بازدید کننده داشتیم که می اومدن و مثلا برای خریدشون جستجو میکردن. ولی دیدیم که با اون برای یه سری کسب و کاری هم داشتیم که ما باش قرارداد داشتیم که محصولاتشون رو میگرفتیم و کاربرا بین اونا عملا جستجو میکردن، یه مثلا چند صد تایی بود. دیدیم این کسب و کارها به ما میگن خب این موتور جستجوتون رو بده ما بذاریم رو سایتمون، بده ما بذاریم رو مثلا پیجمون که خب آدما بتونن اینجوری تو سایتمون خرید بکنن، چرا فقط مثلا توی موتور جستجوی شما اینجوری باشه. و ما دیدیم اون وقت خیلی بهتره، یعنی مثلا خیلی سایت ها بودن که حالا ما گفتیم این همه زحمت کشیدیم بعد از مثلا شاید یه سال و نیم رسیده بودیم به 150,000 تا کاربر ماهانه، اونا هم یعنی داشتن انقدر کاربر رو و ما میتونستیم صرفا تکنولوژی موتور جستجومون رو سوار کنیم رو وبسایتشون و همینقدر کاربر ازش استفاده بکنن.
درسته.
این شد که ما یه مثلا چند تا هم تست کردیم با کسب و کار و کسب و کار شناخته شده هم بودن و هم اونا راضی بودن هم ما راضی بودیم.
فقط شناخته شده ها میتونن توی این فضا موفق بشن یا این میتونه برای اونایی که حالا گمنام هستن هم یه فرصت باشه؟
نه اصلا الان، یعنی اون اولش اونا اومدن سراغ ما، بزرگا اومدن، ولی الان اصلا مخاطب اصلی ما کسب و کار خیلی کوچیکن، حتی اونایی هن که تازه شروع کردن وبسایت هم هنوز ندارن.
آها.
و به این فکر میکنن که الان من وبسایت بزنم، مثلا اون تجربه‌ای که توی فضای پیام رسانا داشتم که خودم با مشتری در ارتباط بودم، ازم سوال میپرسیدن جواب میدادم محصول معرفی میکردم، اون تو وبسایت چجوری میتونم داشته باشم که خب مطمئنی ما عملا این کار رو میکنه، یعنی توی وبسایت هم تو همه صفحه ها هستش، آدم ها میتونه ازش سوال بپرسن مثلا این محصول به درد من میخوره یا نه، مثلا اینو من مثلا حالا فرض کنیم میخواد یک نفری یک مرتوب کننده پوست بخره، میگه من پوستم این ویژگی ها رو داره، من سنم اینه، این محصول به درد من میخوره یا مثلا چیز دیگه هست که مناسب تر باشه برا من. و شبیه فروشندهی که توی مغازه حضوری آدم برسته. میبینه شبیه اون ما یه تجربه میسازیم که داشته باشن و میام خیلی از کسب و کارهای کوچیک اتفاقا میان سراغ ما.
بازخورد مشتریاتون چی بود؟ تهش گفتن که روی مثلا میزان فروششون روی هدایت مشتری به اون جایی که میخوان به اون محصولی که مد نظر هست تونسته تأثیر بذاره؟
آره رو همه اینا تأثیر خوبی داشت،
یعنی هم گرفتید ازشون بازخوردی که ببینین خروجیشی بوده؟
آره یه سری اصلا آزمایشا کردیم رو سایتشون، مثلا کسی که میومد و با محصول ما صحبت میکرد، چون دیگه ما عملا از موتور جستجو تبدیل شدیم به یک انگاری هوش مصنوعی، یعنی فضا رو از قالب این که بنویسه و نتیجه رو ببینه یه فضا تعاملی تری کردیم که مینویسه نتیجه میاد دوباره مینویسه، مثلا ارزون ترشو بده، مثلا مقایسه شون کن و این فضا یکم تعاملی تر شد. آدمایی که با هوش مصنوعی ما صحبت میکردن مثلا احتمال خریدشون 5 برابر بقیه بود
بیشترش.
و حالا این البته یک چیزی داره، یک نکته‌ای داره، اینکه آدمایی که احتمال خرید دارن خب بیشتر میان صحبت میکنن با هوش مصنوعی، ولی این دو تا ور داره، یه ور اینه که آدمایی که واقعا میخوان خرید بکنن دوست دارن، یعنی استفاده میکنن از یک همچین امکانی و کمک میگیرن ازش. و یکی آزمایش دیگه هم که کردیم اینه که همین آدما که میان صحبت میکنن اعتمادشون به فروشگاه و احتمال خریدشون شاید مثلا 20% زیاد میشه.
زیاد میشه،
یعنی فروش ما اون کسب و کار اولا بیشتر میشه.
ببین چون یه سوال ازت دارم، دوست دارم اینو بگی. این روزا ماها عادت کردیم به کوتاه خوندن، کوتاه نتیجه گرفتن، سریع به نتیجه رسیدن. این تعامل خسته کننده نیست برای مشتری؟ تهش باعث نمیشه که طرف مثلا حوصله‌اش سر بره؟ از چون با چه میدونم هوش مصنوعی یا چت جی پی تی هم شما وقتی داری صحبت میکنی از یه جا به بعد خسته میشی، میگی چقدر مینویسه، چقدر میگه، چی داره میگه، اینا که نیاز نیست که هی هم میخواد بابت هر چیزی یه برنامه بده، یه پی دی اف بده. من همین میخوام، این اتفاق اونجا نمیفته، یعنی مراقب این هستید، این کارو کردین اصلا بهش فکر کردید یا نه؟
آره اصلا ما دقیقاً به خاطر همین محصول، این محصول به همین درد میخوره. خب همون که شما میگین آدمو دوست دارن سریع به نتیجه برسن. فرض کنید شما حالا مثلا همین یه محصول حتی نه، یک 5 تا محصول میخواین برای مراقبت پوست.
درسته.
که شامل مثلا مرطوب کننده، ضد آفتاب و چند چیز مختلف.
درسته.
و یک مدل مثلا پوستی دارین، یه سنی دارین، یک مثلا حتی میخواید تولید مثلا ایران باشه محصولتون، تو این رنج قیمت باشه، شما بخواید همینا رو پیدا کنید توی یک وبسایت چقدرتون وقت میگیره؟ کلی بعد دونه دونه شون رو سرچ بکنید، آره. فیلتر بکنید، برید دونه دونه محصولا رو وا کنید ببینید حالا به پوست شما میخوره یا نه. اینجا مینویسید اینو 10 ثانیه بعد همه محصولا رو میبینید و میتونید همونجا بگید خب ببین مثلا اینا مجموعشون شده 2 تومن، من مثلا 1.5 بودجه دارم، یه جوری عوض کن که بشه 1.5. همینا رو تو مثلا 20 ثانیه انجام میده.
ببین بانک داده ای که داره اون ارائه دهنده این خدمت داره انجام میدم خیلی کار سختیه، یعنی مثلا فرض کن حالا در مورد همین ویژگی که شما داریم این بعد دونه دونه اینا رو برداره اونجوری ثبت بکنه، درسته؟
نیازی نیست.
یعنی ما چه جوری میخوای شما بانک داده رو داشته باشی که بعد بتونی بهش پیشنهاد بدی؟
آها، ما 3 سال داشتیم همین کارو می‌کردیم که
خب چیکار کردیم؟
نیاز نباشه کسب و کارها خیلی زحمت خاصی بکشن. ببینید اینجوریه، توی ایران اونایی که آدما معمولا محصولاتشون یه جایی میذارن دیگه، اونایی که وبسایت دارن تو وبسایتشون میذارن، بعضیا توی یک فضای اکسلی گذاشتن، بالاخره یه جایی محصولاتشون هست و هوش مصنوعی ما فقط اینو بگن مسئول من اونجاست، این میره خودش میخونه همه رو، یعنی میره همه رو میخونه و یه سری تخصص ما آموزش دادیم به محصولمون، به هوش مصنوعیمون که اونا هم بلده. مثلا حالا این مثالایی که زدم حوزه لباس و پوشاک، آرایش بهداشتی، مثلا لپتاپ و موبایل، حتی گل فروشی، یعنی چیزای خیلی خاص.
خب چه جالب،
تو این حوزه ها متخصصه. مثلا شما وقتی که انگار هوش مصنوعی ما رو استخدام میکنی،
آها،
توی حوزه کسب و کار شما میتونید کامل بلده، مثلا هم برندا رو
چه جوری، یعنی عکس محصول رو بهش میدی و او شروع میکنه اینو تحلیل کردن.
مثلا فرض کن شما میگین من یه سایتی دارم، این آدرسش یک، و این میره سایتتون رو میخونه، میره همه چیزهایی که در سایتتون تک تک محصولا گذاشتید رو میخونه، از قبلا بلده، چون مثل سایت شما مثلا 100 تا دیگه هم هستن که این تو اونها فعاله و میدونه که مثلا فلان برند یه همچین حالتی یا فروش محصولات حوزه شما به چه صورت خوب کار میکنه. یه مثالی بزنم، مثلا فرض کنید شما میخواید گل بخرید،
درسته،
چیزی که ما فهمیدیم و موری هم بلده اینه که یک گل فروش وقتی یکی میاد اول باید بودجه شو بپرسه که مثلا تو این حوزه میخواد، و از اون ورایه مثلا شما بگید من این دست گل میخوام تو این رنج قیمت، او احتمالا مشکلی ندارید که باکس گل بگیرید یا مثلا یه چیز دیگه سبد گل بگیرید. ولی از اون ور اگه شما بیاد مثلا بگید من آرایشی بهداشتی مثلا نرم کننده میخوام، یه ضد آفتاب میخوام، تو اون دیگه نمیشه حوزه رو عوض کرد. شاید رنج قیمت هم مهم، اتفاقا مثلا برند مهمه، چون آدمایی که ضد آفتاب دارن و مداوم استفاده میکنن یکی دوتا برند هست که دوستش دارن.
درست.
یا مثلا کشور تولید کننده مهمه. توی هر کدوم از این حوزه ها فرض کنید متخصص با 100 تا جا کار کرده، با مثلا چند صد هزار نفر صحبت کرده و همین اونا رو بلده، شما هم آدرس کسب کارتون رو میدین، این میره همه رو میخونه، یعنی مثلا شما
میخونه و تحلیل میکنه، از اون برم میتونه خیلی خوب به مشتری،
آره، یعنی شما فرض کنید ثبت نام میکنید 2 دقیقه بعد رو سایتتون هست، حالا میتونید برید تنظیم بکنید، بگید ببین مثلا کسب و کار من اینجوری و اینجوری صحبت کنی با کاربر، بگی که من مثلا سیاست ارسالم اینه، یه سری چیزایی شاید تو سایتتون نذاشته باشید، میتونید بهش آموزش بدید، ولی اون چیزایی که تو سایتتون هست و اون توانمندیای کلی رو اصلا نیازی نیست بهش بگید، خودش میره یاد میگیره.
حتما باید سایت باشه تا بتونه به این نتیجه برسه، یا مثلا پیج هایی که توی مثلا حالا این شبکه‌های اجتماعی هستن میتونه این کارو بکنه.
اونایی که پیج دارن باید یه جوری این اطلاعات خودشون وارد کنن، حالا در قالب اکسل یا در قالب دیگه‌ای باید داشته باشن تا بفرستن برای محصول ما. ولی همین یعنی بقیه حوزه‌هاش، یعنی اینکه اونجا هم بتونه فعالیت بکنه اینم اوکیه.
درود به شما، یه فاصله بگیریم، می‌خوایم بریم به سراغ بخشی که خانم آذین پیراسته آماده کردن با عنوان سکوهای شکست و پرتاب.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. بنده مهران جوانبخت هستم، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر. میشه گفت که فعالیتی که الان داریم روش کار میکنیم توی شرکت دانش بنیان از سال 1398 شروع شد، حدودا 5-6 سال هست که روی این موضوع کار میکنیم و حدود 3 سال هست که یه سری محصولاتی که در واقع تو زمینه ضد عفونی کننده و پاک کننده های سلامت محور و سبز هستن در واقع کار کردیم و این محصولات خوشبختانه تونستیم تا حدی توی بازار عرضه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. کفایی هستم، همراه هستم با شرکتی از بعد تأسیسش و از اعضای هیئت مدیره. هر وقت که هر مسئله‌ای پیدا شده و ایجاد شده برام، حالا توی چالش‌هایی که روزمره باهاش به نوعی درگیر بودم و برای حل اون مسئله من سعی کردم یه راهی پیدا بکنم، براش فکر کردم، مشورت کردم یا دیگران رو در نظر گرفتم، نیازهای آدم‌های دیگر رو، حالا ممکنه دوستانم بودن یا نزدیکانم بودن در ارتباط با اون چالش، یه راهی باز شده. میخوام بگم که شاید ترکیب چند تا مسئله کمک میکنه، یکی دیدن اون نیاز، دیگر این که پیدا کردن اون راه حل. یعنی مثلا وقتی آدم با یه چالشی مواجه میشه یا با یه نیازی مواجه میشه، به جای اینکه متوقف بکنه آدم سعی بکنه برش یه راه حلی پیدا بکنه، حالا اگه خودش تونست خودش، اگه نتونست با کمک دیگرانی که میتونن، و اینکه افراد دیگر هم در نظر بگیره، یعنی اون خیرخواهیه میتونه راهگشا باشه.
حالا وقتی که شما میای توی فضای کسب و کارهای حالا نوپا، این سختی شاید خیلی بیشتر میشه، چون سرمایه کافی وجود نداره، نیروی انسانی کافی وجود نداره و شما همه چیز رو در واقع بایستی که تک تک در واقع فراهم بکنید و این مسیر رو جلو برید.
و اولا که حیفمون میومد که بخوایم ولش بکنیم، و دوم این که خب از اون طرف داشتیم بازخوردهای خیلی خوبی هم میگرفتیم. درسته سخت و خسته کننده است واقعا، خیلی جاها رعایت تعادل توی این موضوع کار و زندگی و حالا مسئولیت‌های دیگه خیلی سخته. خیلی وقتا آدم اون سبک زندگی مورد علاقه‌ش رو نمیتونه پیگیری بکنه. شما بعد از خیلی چیزا بگذری، یعنی خیلی چیزا رو مجبوری که نادیده بگیری، مثلا از خیلی معاشرت‌ها رو آدم مجبور نادیده بگیره، مثلا خیلی تفریح‌ها رو مجبور نادیده بگیره، یا اصلا جونشو نداری اصلا بری تفریح، مثلا یه آخر هفته است می‌خوای استراحت کنی که دوباره بتونی پرتوان شروع بکنی. ولی از اون طرفم ما به این نتیجه نرسیدیم که اینجا آخر خطه، یعنی این دیگه فایده نداره، این به نتیجه نمیرسه، فقط این که شاید دیرتر به نتیجه برسه، شاید مثلا باید یک کمی کمک بیشتری بگیریم، شاید یک کمی به خودمون زمان بیشتری بدیم، یک کمی انتظاراتمون رو بیاریم پایین تر، یک کمی واقع بینانه تر بکنیم، یک کمی خستگی در بکنیم، یعنی میدونی. ولی نه، به این نقطه نرسیدیم که بخوایم ولش کنیم، رها کنیم موضوع رو، چون داره پیش میره، یعنی سیر صعودی داره، شاید با اون شیب دلخواه ما نباشه ولی اون سیر صعودیشو داره، بازخوردای مثبتو داره. حالا جا داره اینجا از مدیریت پارک فناوری امیرکبیر و همچنین پارک چهارمحال بختیاری هم تشکر بکنم، به خاطر اینکه ما خیلی بازخوردای مثبتی از روحیه‌های خوبی که مثلا دکتر فصیحی، آقای دکتر پیرعلی، آقای مهندس سلیمی داشتن و ما میدادن، اینا خیلی کمک کننده بود. به هر حال اون روحیه خوب توی محل کار، اون بازخورده خوب، حس و حال خوب، برخورده خوب، با توجه به اینکه ما ساعتهای زیادی رو داریم توی این فضا میگذرونیم، حال آدم رو عوض میکنه، انرژی بیشتری میده، خستگی رو کمتر میکنه. با فروش دیجیتال شروع کردیم و میخواستیم اول تست بکنیم روندش چطوریه، که به اول برای خودمون صفت سفارش کردیم، خیلی بامزه بود، خودمون برای خودمون سفارش آماده کردیم، ارسال کردیم برای انبار و بعد برای خودمون به دستمون رسید.
نیروی انسانی ها به نظرم جز سرمایه های هر مجموعه هست، هر شرکتی هست، و شاید اینطوری عرض بکنم که مثل هر سرمایه دیگه ما بیشتر با یه توجهمون روی این سرمایه های انسانی باشه که به هر ترتیب میتونیم در واقع این سرمایه هامون رو حفظ کنیم.
آره. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. ما یه 5-6 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی بحثمون و امیدوارم که تا اینجای بحثم مورد توجهتون واقع شده باشه. آقای دکتر حیدری عزیز، ما وقتی اومدیم راجع به نسل زد صحبت کردیم، یه نکته رو کمتر بهش پرداختیم، نگهداشت نیرو، حفظ اون نیرو. ما با هم تو همین فاصله که این بخش داشت پخش می‌شد صحبتی کردیم راجع به اینکه این نیروها معمولاً یه جا موندنشون، اصطلاحاً یه جا بند شدنشون خیلی سخته و بعد از این مدت کوتاهی به شکلی به دنبال این هستن فضای جدیدی رو تجربه بکنن یا احساس بیهودگی بکنن، کار رو رها میکنن و مواردی از این دست. این واقعی هم هست، یعنی الان ما با خیلی از صاحبان مشاغل که نیروهای جوان رو در اختیار گرفتن صحبت بکنیم، به ویژه اونهایی که حالا شاید بودن و نبودن در یه مجموعه خیلی برشون اولویت نیست، با این موضوع روبرو میشن. چی کار میشه کرد؟ باید بپذیریم این نسل یکی از ویژگی‌هاش این هست یا راهکارهایی وجود داره برای ماجرا؟ یه نکته‌ای هم آقای شکری گفت ما یه کاری کردیم اینا احساس کنن خودشون یه بخشی از مجموعه هستن. شاید این یکی از اون راه‌ها باشه. حالا خدمت شما هستیم.
بله، نکته خیلی مهمه، چون گفتم الان مجموعه ها ناچار شدن که دیگه بیان از این نسل استفاده کنن و این نسل هم یه ذره چیزن دیگه، خودمختارن و دوستان کسب و کارهای خودشونو داشته باشن. و من همیشه میگم مدیران مجموعه یا کسایی که حالا نسل دیگه هستن باید تمرین کنن برای اینکه منعطف باشن در قبال این نسل و فضای شرکت ها هم باید تغییر بکنه بابت همین موضوعی که شما فرمودید، بابت نگهداشت انگیزششون. خب این نسل طبیعتاً علاقمندن به اینکه دیده بشن، علاقمندن به اینکه فضایی داشته باشن که بتونن ابراز کنن اون چیزی که به راحتی علاقه دارن با صراحت بیانش بکنن. این حمله بر این نباشه که الان جسارت بیادبیه، این فضای باید فراهم باشه برای اینا که بتونن راحت ایده بدن، ایده پردازی کنن، خلاقیت داشته باشن، نوآوری داشته باشن و درگیر کارا باشن، یعنی تو تصمیم گیری ها، تو برنامه ریزی ها، تو کارهایی که قراره تو اون شرکت اتفاق بیفته اینا سهیم بشن و اون بستره و اون فرهنگ تو اون شرکت جاری باشه که اینا بتونن حمایت بشن. و از همه مهمتر این که مدیر ارشد اون شرکت خودش اینو قبول کنه که قراره این اتفاق بیفته، نه اینکه به صورت شعارگونه. حالا متاسفانه تو خیلی از شرکت ها این اتفاق میفته که به صورت شعار میان راجع به این موضوع صحبت میکنن، ولی اینکه خودش تو رفتارش دیده بشه، بسترش فراهم بشه، زیر ساختش آماده بشه که این عزیزان بتونن تو کارا مشارکت کنن، توی کمیته ها، توی کارگروه ها و اینا دیده شدن ها، حمایت شدن ها، این خیلی بهشون کمک میکنه. فقط یه نکته هم من حالا خیلی کوتاه بگم، چون آقای شکری داشتن میگفتن راجع به کاری که دارن انجام میدن. خب یه تحقیقی انجام شده بود که با تغییراتی که توی سیستم منابع انسانی تا سال 2030 قرار اتفاق بیفته این بود که خب حدود 24% مشاغل قرار تغییر بکنن و یه سری از این مشاغل دارن حذف میشن و آقای شکری و دوستانش دارن کمک میکنن که این پیشبینی به وقوع بپیونده و این اتفاق بیفته. مثلا فروشنده ها یا مثلا کسایی که دیتا وارد میکنن، منشی ها یا حتی نیروهای انتظامات، حراست، اینا دارن دیگه یواش یواش از بین میرن و مشاغل جدیدی داره ایجاد میشه.
خیلی نکته مهمیه ها. من نمیدونم حالا این سرعته توی کشور ما هم قرار هست همچون دیگر نقاط دنیا ادامه داشته باشه، یعنی همین اتفاق بیفته تو ایران، یا یه خورده ما با سرعت کمتری پیش میریم؟
بس دیگه هنوز... آقای شکری داره همکارانش
آقای شکری برنامه‌تون چیه؟ شما میگین تا کی این اتفاق میفته؟ الان تایید میکنید صحبتهای دکتر رو؟
ما که دوست نداریم کسی بیکار بشه، ولی
شغل جدید ایجاد.
آره، من فکر میکنم ایران اتفاقا چون مردمش خیلی علاقه‌مندن به نوآوری و تکنولوژی جدید، اتفاقا خیلی پتانسیل داره که این فرصت رو جدی بگیره و مردم مثلا دوست دارن کار کنن با این ابزارها و این کارهای جدید. من فکر میکنم حالا درسته یه مقدار عقب‌تر از بقیه دنیا پیش میره، ولی مثلا اون یه مقداره، مثلا 10 سال 15 سال نیست، شاید مثلا 2-3 سال 5 سال حد اکثر، بقیه دیرتر از شاید مثلا کشورهای پیش رو در این حوزه، ایران هم همین مسیر رو قراره طی بکنه.
و یه سوال دو سوال من از شما بپرسم، زمانم خیلی کمیه، 2 دقیقه. توی این مدت همین برنامه‌ای که در واقع به شکل هوش مصنوعی داره ارائه میشه نسخه جدید و اینا هم ارائه کرده یا صرفا یه مسیر مشخص شده همون رو دارید ادامه میدین؟
ما تقریبا هفته دو سه تا
جدید اینجوریه پس
جدید میدیم، یعنی کاربرا خیلی تغییری مثلا لازم نیست انجام بدن، ما ولی نسخه‌ای بهتر میشه، هم
جزئیات بیشتر رو وارد میکنه.
آره، یعنی هم باهوش‌تر میشه، هم امکاناتش بیشتر میشه، مثلا از یه ما پیش مثلا عکس رو داره میفهمه، شاید به زودی صوت رو بفهمه.
آها، اینا ممکنه
کارهای مختلف و خیلی انگاری هر چقدر آدما بیشتر ازش استفاده میکنن، کسب کارهای بیشتری میان و نصب میکنن، باهوش‌تر میشه.
بعد مجموعتون شرکت دانش بنیان هست یا نه؟
بله بله.
کمک مالی هم شده بهتون؟ حمایت مالی هم شده؟
حمایت مالی
وام احیانا از این وامایی که معمولا
تا حالا اقدام نکردیم برای
خب میتونه براتون اتفاق بیفته.
آره، ما سرمایه گذار گرفتیم حدود دو سال پیش، یعنی یه شرکت خصوصی و یک صندوق خصوصی اومدن و سرمایه گذاری کردن رو مجموعه ما، ولی هنوز از سمت دانش بنیان
سرمایه گذاری به معنای سهام اون مجموعه رو خریدن،
افزایش سرمایه دادن،
افزایش سرمایه
30% از سهام رو
در اختیار
گرفتن و یه مقداری پول دادن که ما هزینه های اولیه‌مون تا به درآمد برسیم جبران بشه.
ممکنه مثلا یه دفعه بار بخوره یه طرف دیگه بری؟ چون گفتیم بار خورد ما رفتیم اونجا، بعد دوباره یه دفعه حواس کردی گفتی دیگه تکراری شد رفتم یه کار دیگه هم را انداختم. این ممکنه جهت تغییر بکنه یا همینه فعلا؟
نه ببین، تکراری نشه. اینجوری بود که من خب سال 401 به یه
جایی اصلا فرصت خیلی کوتاه بگو اینو.
آره. اونجا به جای خوبی رسیده بود که من جابجا شدم. اگه باز موریم به جای خوبی برسه ممکنه من برم سراغ کار بعدی.
خیلی متشکرم جناب شکری عزیز، خیلی ممنونم آقای دکتر حیدری بزرگوار که تشریف آوردید هر دو عزیز اینجا در استودیو. گفتگو خوبی بود، امیدوارم که مخاطبان عزیزمون هم دوست داشته باشن. بهترین ها رو دوستان براتون آرزو می‌کنیم. تشکر از دو میهمان گرامی و خداحافظ تا برنامه بعد.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش. برگزاری ورکشاپ های تخصصی می تواند به تیم ها کمک کند تا مهارت های خود را بروز کنند و در مسیر پیشرفت شغلی گام بردارند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که به تازگی شاهد استفاده روزافزون اون در زبان هستیم واژه ورکشاپ هست. معمولا وقتی یک کاربری از واژه ورکشاپ استفاده میکنه داره به جلسات خاصی اشاره میکنه که این جلسات حالا معمولا در کنار و همزمان با یک گرده همایی تشکیل میشه و هدف از تشکیل اون طرح مشکل علمی یا بررسی یک موضوع خاص یا ارائه آموزش‌های علمی و تخصصی خاص هستش. متخصصان با توجه به این مفهوم و با توجه به واژگان موجود در زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از واژه ورکشاپ از معادل کارگاه آموزشی استفاده کنیم، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین بهتره که در زبان و در گفتار به جای استفاده از ورکشاپ از معادل کارگاه آموزشی استفاده بشه.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید. برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی می‌تواند به تیم‌ها کمک کند تا مهارت‌های خود را بروز کنند و در مسیر پیشرفت شغلی گام بردارند.